در عنوان اشراق فرمودن که نسبت حد و محدود رو هم در این اشراق بیان میکنیم. بعد از اینکه مقدمات بحث یعنی بقیه عناوین که تحقیق فصل و فرق بین فصل و لازم فصل و امثال دالش ذکر شدن، به این بحث اخیر که نسبت حد الی المحدوده میپردازن. ابتدا می‌فرمان که جنس و فصل رو ما دو جور میتونیم لحاظ کنیم، همونطوری که در سابق گفتیم، یکی به عنوان جنس بودن، به عنوان فصل بودن. در این صورت این دوتا رو میتونیم بر هم حمل کنیم، هر دو رو میتونیم بر حد حمل کنیم، حد رو بر اینها حمل کنیم، چون به صورت جنس و فصل ملاحظه شدن، لا به شرط ملاحظه شدن، قابل حملن بر همه. اما در صورتی که ما اینها رو به صورت جزئی، به صورت اینکه جزءن، به این نحو که جزءن برای حد ملاحظهشون کنیم، نه قابل حملن بر یک دیگر و نه قابل حملن بر حد، زیرا که حد در این صورت میشه کل و اینها میشن جزء. کل بر جزء حمل نمیشه، جزءن بر کل حمله میشه، جز هم بر جز حمله میشه. پس اگر ما جنس و فصل رو به عنوان جز ملاحظه کنیم، قابل حمل نیستن. ایشون برای اثبات این مطلب دلیلی ذکر میکنن که این دلیل سه مورد رو شامل میشه. یه موردش همین مورد مدعای ماست. ممکنه یه مدعایی رو ذکر بکنن، یه دلیل مطابق با اون مدعا بیاره، ممکنه مدعایی ذکر بشه یه دلیل اهم از اون مدعا بیاد. علی حال مدعا ثابت میشه، چه با دلیل مختص به خودش، چه با دلیل عامی که شامل بعضی از امور اضافه هم بشه. اینجا این چنین رفتار شده، مدعا گفته شده، بعد دلیلی که مشتمل بر سه مورد آورده شده که یکی از اون سه مورد همین مورد مدعا شده است، ادعا شده است، و با این دلیل این موردی که ادعا شده حتما اثبات میشه. در این دلیل ایشون میفرماد ما محدود رو، یعنی مثلا انسان رو، سه جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی این که به انسان به ما انه موجودن فی الخارج توجه کنیم. البته توجه که میکنیم یعنی وجود ذهنی، اون خارجی رو کار نداریم. البته اون خارجی متعلق توجه ما هست، ولی الان بحث ما روی همون چیزیست که در ذهنمون میاد. ما اون انسان موجود خارجی رو که به نام انسانه تصور میکنیم و بهش توجه میکنیم. این اصلا در ذهن کسرتی درست نمیکنه، چون ما انسان رو که واحد بوده تصور کردیم، در ذهن اصلا کسرتی پدید نمیاد. دوم، صورت دوم، صورت دوم اینه که ما این انسان رو به ما این که حیوان است و ناطق است تصور میکنیم، نه به ما این که انسانه. در این صورت ما در ذهنمون یه مرکبی رو، یه کثیری رو پدید میاریم که عبارت از حیوان و ناطق. این صورت دوم به دو صورت تقسیم میشه. صورت اولش اینه که حیوان و ناطق رو به عنوان جنسی ملاحظه کنیم، صورت دوم اینه که حیوان و ناطق رو به عنوان اینکه جزء ارج ملاحظه کنیم. پس سه صورت اینطوری بیان میشه که گاهی ما در ذهنمون انسان رو به ما انه و انسانون که امر واحد حاضر میکنیم، گاهی انسان رو به ما انه و حیوان و ناطق که کثیره حاضر میکنیم و حیوان و ناطق را به عنوان جنس و فصل میگینیم، و گاهی هم انسان رو در ذهنمون به ما این که حیوان ناطقه احضار میکنیم و حیوان و ناطق رو جزء حد میگینیم، به ما این که جزء ان میگینیم، به این لحاظ و به این عنوان ملاحظش رو میکنیم. حالت اول که انسان باشه، انسان تنها ملاحظه شده، اصلا کسرتی وجود نداره، وقتی کثرتی وجود نداشت حملی در کار نیست، پس صورت اول از بحث ما بیرونه، یعنی اصلا حملی درش تصور نمیشه و انجام نمیگیره. اما صورت دوم و سوم، در صورت دوم که ما انسان رو مرکب ملاحظه کردیم، کثیر ملاحظه کردیم، ولی به این حیوان و ناطقی که در ذهنمون آمده عنوان جنسی دادیم، عنوان فصلی دادیم، هم جایزه. کثرتی هست که لابه شرط ناقابل حمله. اما اگر صورت سوم پیش آمد، این صورت سومی که عرض می کنیم با مدعای ما مطابقه. اگر صورت سوم پیش آمد، ما انسان رو به ما اینکه حیوان است و ناطق است ملاحظه کردیم و حیوان و ناطق رو هم جزء حد قرار دادیم، از ما به اینکه جزء بر کل حمله میشه، نمیتونیم این هر یک از این دو کثیر رو بر اون حد حمل کنیم. پس ایشون مطلب را ابتدا با این صورت مدعا ذکر کرد که اگر ما حیوان، که اگر ما جنس و فصل رو به عنوان اینکه جزء حدن ملاحظهشون کنیم، نمیتونیم بر حد حملشون کنیم. بعد برای توضیح بحث فرمودن سه صورت تصور میشه که در یک صورتش هم تصور نداره چون وحدته، در یک صورتش هم جایزه، در یک صورت که الان مطرح شریم و مدعای ما بود هم جایز نیست. علت اینم که جایز نیست این بود که جز و کل در کاره، جز رو هم بر کل یا کل رو بر جز نمیشه حفظ کرد. بعد که این مطلب به عنوان مقدمه تموم شد، در میگردن میگن حالا اگر ما اون انسان رو تصور کردیم، حدی از او در ذهنمون آمد، این حد عین محدوده یا غیر محدوده؟ این که میگن حد عین محدوده، در چه حالت حد عین محدوده؟ و این که حد غیر محدوده، در چه حالت غیر محدوده؟ این رو توضیح میدن تا انشاءالله بهش برسیم. اعلم ان الجنس و الفصل من حیث و کل منهما جزء الحد لا یحمل علی الحد. جنس و فصل به این لحاظ که هر یک جزء حد، نه به این لحاظ که جنس هم دو فصل هم، به لحاظ جنس و فصل قابل حمل، به این لحاظ که هر کدوم جزء حد، لا یحمل علی الحد، یعنی هر یک به تنهایی بر حد حمله میشن، دوتا با هم هم بر هم حد حمله میشن، چون جزء هم جزء رو چند تنهایی نمیشه بر کل هم کرد، با جزء دیگه هم نمیشه بر کل هم کرد، مگر این که از دو جزء کنار هم قرار داده شده همون کل رو اراده کنیم و کل بر کل هم میشه. اگر مغایرت اعتباری بینشون باشه حملشون اشکال نداره، اگر مغایرت نباشه حملش بر نفس اون هم اشکال داره. این فعینته شروع به استدلاله و در ضمن این استدلال اون سه صورتی که عرض کردم بیان میشه، مطرح میشه، که یک صورتش با مدعای ما مطابقه، دو صورت دیگه ربطی به بحث الان ما نداره، مقدمی میشه برای بحث بعدی ما. فإن نشأ اذا نظرت الى وجود الانسان فی الخارج، اگر به وجود انسان فی الخارج توجه کنی، از انسان به ما اینکه انسان است امر واحدی در ذهن تو میاد، لم یکن فی ذهن کثرتون، اصلا در ذهن کثرتی درست نمیشه، چون از انسان فقط انسانی که واحده میاد بده. اما اذا نظر تا به همین انسان، الى حدهی، به حدش نظر کنی، من حیث و ترکیبهی من جنس و فصل، کان هناک کثرتون، کان تامت، یعنی کثرت تحقق پیدا میکنه. اما این کثرتی که تحقق پیدا کرد دو جور میشه، گاهی عنوان جنس و فصلی شما به این جنس و فصل میدید قابل حمله، گاهی عنوان جنس و فصلی نمیدید، عنوان جزئی بهش میدید قابل حمل نیست. چرا قابل هم نیست؟ چون جز و کل هم نمیشه. خب تا اینجا از خارج عرض کرده بودم. بعد حالا وارد اون بحث بعدی میشن که اشاره کردم که در چه حالتی حد عین محدوده و در چه حالتی غیر محدوده. میفرمان که اگر ما وجود انسان فی الخارج رو در ذهنمون حاضر کردیم و به حد که در ذهنمون آمده همون انسانی رو که در خارجه اراده کردیم، این حد میشه عین محدود، چون ما این حدی رو که در ذهن آوردیم، یعنی حیوان ناطقی که در ذهن آوردیم، این رو کاشف از حیوان و ناطق قرار ندادیم، کاشف از انسان قرار دادیم. یعنی در ذهن خودمون اینطور اعتبارش کردیم که این حد نشون دهنده اون انسان خارجی باشه. در اینجاست که میگیم حد عین محدوده. اما یه بار این الانسان حیوان ناطق رو، یه بار این حیوان ناطق رو در ذهنمون آوردیم، ولی این حیوان ناطق رو اشاره به انسان قرار ندادیم، اشاره به جنس انسان و فصل انسان قرار دادیم که اون حالت دوم رو ملاحظه کردیم. یعنی حد رو آوردیم من حیث و ترکیبی من جنس و فصل ملاحظه کردیم. در اول حد رو آوردیم تو ذهنمون، اما به حیث این که به وجود الانسان فی الخارج اشاره میکنه ملاحظش کردیم. در این حالت دوم که عرض میکنم حد رو در ذهن آوردیم، ولی نه به این عنوان که به وجود الانسان فی الخارج اشاره میکنه، بلکه به این عنوان که به جنس و فصل انسان اشاره میکنه ملاحظش کرد. در حالت اول که این حد رو، یعنی حیوان ناطق رو، به ما این که مشیر است به انسان فی الخارج ملاحظه کردیم، حد عین محدوده. چون این حیوان ناطقی که در ذهن ما آمده و اون انسانی که این حیوان ناطق داره به او اشاره میکنه فرقی نداره. ولی در صورتی که ما حیوان ناطق رو در ذهنمون آوردیم و این حیوان ناطق رو مشیر به جنس و فصل انسان قرار دادیم، نه مشیر به خود انسان، در اینجا حد غیر محدوده و به تعبیر ما میگیم موصل علل محدوده، یا به تعبیر مصنف میگیم معدی علل محدوده. حد موصل علل محدوده، معدی علل محدوده، این محدود نیست. چون حد رو به ما اینکه انسانه ملاحظش نکردیم، حد رو به ما اینکه جنس و فصل انسانه ملاحظه کردیم، و جنس و فصل انسان که خود انسان نیستن، موصل علل انسان هم. بنابراین توجه شدید که ما دو جور میتونیم انسان رو در ذهنمون حاضر کنیم، یکی به ما این که وجود انسانه، یکی به ما این که دارای جنس و فصل مثلا حیوان و ناطقه. و این حیوان و ناطقه اگر در ذهنمون آوردیم، گاهی مشیر قرارش میدیم به اون انسان، یعنی به اون ملحوظ اولمون، گاهی مشیر قرارش میدیم به اون جنس و فصل، یعنی ملحوظ دوممون. اگر مشیر قرار دادیم به ملحوظ اول، حد میشه این محدود. اگر مشیر قرار دادیم به عنوان دوم، حد میشه غیر محدود و موصل غیر محدود. و اذا انیت بالحد المعنى الاول، اگر قصد کردید به حد، یعنی وقتی تعریف رو در ذهنت آوردی، انسان حیوان ناطق رو در ذهنت آوردی، معنای اول رو قصد کردی، یعنی وجود الانسان فی الخارج رو قصد کردی، کان الحد و به اینهی هو المحدود، کان الحد و به اینهی هو المحدود و فی العقل. حد اینن همون محدودیست که در عقل آمده. توجه کنید فی العقل رو متعلق میگیریم به محدود، یعنی همون محدودی که در عقل آمده. چون حد این محدود خارجی نیست، مسلمه با محدود خارجی فرق داره. حد اون متصور ذهنی شماست، متصور ذهنی شما که با انسان خارجی عینیت نداره، دوتا موجودن، دوتا وجود دارن. بلکه محدود فلعقل، یعنی همون انسان خارجی که در عقل شما آمده و بهش عنوان محدود میدید، این با حد یکیه. این با انسان، با حیوان ناطقی که در ذهن شما آمده یکیه، انسانی که در ذهن شما آمده با حیوان ناطقی که مشیر به این انسان یکیه. که در این صورت فلعقل رو متعلق گرفتیم به محدود، یعنی محدودی که در عقل هست، نه محدودی که در خارج. حد عین محدود فلعقل. ممکنه شما فلعقل رو متعلق بگیرید به عینهی، به عینهی، یعنی این عینیت در عقله، اینم درسته. حد با محدود عینیت دارد فلعقل، چون هر دوشون تو عقلن و در عقلم این دوتا با هم عینیت دارن. در خارج اصلا حدی نیست که بخواد با اون محدود عینیت داشته باشه. حد و محدود هر دو در عقلن، پس عینیتشون هم در عقله. بنابراین فعل عقل رو میتونید مربوط کنید به محدود، میتونید مربوط کنید به عینهی، هر دوش درسته و هر دو هم معناش. بله، بازم ماهیت خارجی رو با قطع نظر از وجودش ملاحظه میکنید یا با وجودش ملاحظه میکنید. اگر با وجودش ملاحظه میکنید، نمیتونید بگید حد این محدوده. اگر با قطع نظر از وجودش ملاحظه میکنید، فرض اینه که اون با قطع نظر از وجودش در ذهن شما هست، چه لزومی داره راهو طولانی کنید بگید حد این ماهیت اون محدودیست که در خارج هست. ماهیت محدود که در خارج در ذهن شما هست بگید این محدود در عقل، فرقی نمی کنه. و اذا علیت بهی المعنى الثانی کان شیئا مؤدیا الی المحدود لا نفسه لا نفسه. اگر این اقرت کنی بهی یعنی بالحد معنای دوم رو، یعنی حد رو بیاری مشیل به انسان قرارش ندی، بلکه مشیل به جنس و فصل انسان قرارش بدی، در این صورت کان شیئا مؤدیا الی المحدود، این میشه مؤدی الی المحدود، موصل الی المحدود، نه خود محدود. حد این محدود نمیشه، حد موصل الی المحدود میشه. خب این مطلب هم تموم شد. باز بیان بحث دیگری داریم در مورد حد. میفرمان که میخوان به تدریج وارد این بحث بشن، بحث زیاده حد علی المحدود، به تدریج میخوان وارد این بحث بشن. ابتدا میفرمان اگر جوهر رو بخوای تعریف کنی، در تعریف تعریف جوهر شامل جوهر میشود شمولا حقیقی ها، یعنی هیچ اضافه تو تعریف نیست، این تعریف درست بر معرف تطبیق میکنه، هیچی اضافه نمیاره. تعریف شمول حقیقی، انطباق حقیقی. اگر جوهر رو تعریف کردی، این تعریف شما بر اون جوهری که معرفه تطبیق میکنه، بدون اینکه چیزی از او کم کرده باشه یا چیزی بر او زیاد کرده باشه، این رو میگن شامل جوهر شد، یعنی شامل معرف شد شمولا حقیقی ها، بدون اینکه چیزی کم و زیاد بیاد. مثلا انسان رو میخوان تعریف کنید، انسان یه جوهره، میگید حیوان ناطق، حیوان یک جزء عام میشه، ناطق جزء خاصشه، این دو تا جزء همه انسان رو دارن نشون میدن، چیزی کم نداشتن چیزی هم اضافه نکردن، این میشه حدیث که شامل محدود شمولا حقیقی ها. اما عرض رو بخواد تعریف کنید، عرض رو نمیتونید تعریفی کنید که مشتمل بر زیاده نباشه، حتما تعریف عرض مشتمل بر زیاده هست، چون عرض متقدم به جوهره. اگر بخواد تعریفش کنید، باید در ضمن تعریف جوهر رو هم اخذ کنید. بیاض وقتی میخواد تعریف بشه، باید جوهرم درش اخذ بشه. تعریف درست ها، اگه تعریف درست میخواد بشه، باید جوهرم درش اخذ بشه. مثلا فرض کنید که اگر پارچه سفیده بگیم، مثلا صوبی که بیاض عبارت هست از، بیاض عبارت هست از اون لون مفرق البصری که در صوب پدید میاد. یا ببینید صوب تو تعریف میاریم، بیاض عبارت هست از لون مفرق البصری که در قرطاس حاصل میشه یا در کدار حاصل میشه. علی حال بالاخره موضوع باید بیاد تو تعریف، در حالی که این جوهر نسبت به بیاض اجنبیه، یعنی نسبت به حد بیاض اجنبیه، نسبت به بیاض اجنبی نیست، نسبت به وجود بیاض لازمه، مقرمه، اما نسبت به حد بیاض اجنبیه، با وجود این در حد بیاض آمده. اصطلاحا اینو میگن زیاده حد بر محدود. اگر بخواد عرض رو معنا کنید، از ما بگید که عرض متکی به جوهره، متکاش هم باید در تعریف بیاد تا معلوم بشه که این عرضه. اگر متکاش در تعریف نیاد، عرض بودنش معلوم نمیشه. هم در ذهن خودتونم اگر ذاتیاتشو بر خودش حمل بکنید و بخواد عرض بودنشو نشون بدید، در ذهن خودتون باید اون معروضش هم تصور بشه. حالا لازم نیست معروض حتما یه معروض خاصی باشه، ولی اون معروض مطلقی، معروض مایی باشه کافیه. شما خودتونم الان در ذهنتون وقتی تصور میکنید بیاض رو، یه معروضی براش در نظر میگیرید، ولی چون اون معروضتون مبهمه، پیشتون مشخص نمی کنید. نه اینکه معروضی در ذهن ندارید، البته ذهن میتونه تحلیل کنه، شما الان در ذهن خودتون بیاض رو از معروضش تحلیل میکنید، جدا میکنید، بیاض رو تنها تصور میکنید. ولی وقتی ابتدا خواستین تصور کنید، قبل از تحلیل چیکار کردید؟ بیاض که اومد تو ذهن شما، معروضش هم بود، اگرچه معروض معینی نبود، ولی بدون معروض تو ذهنتون نیست، چون توجه دارید که عرضه. اگر توجه دارید عرضه، توجه به اتکایش هم دارید، چون عرض در ذاتش اتکا خوابیده. اگر شما اتکایش رو توجه نداشته باشید، ذاتش رو درست متوجه نشدید. عرض در صورتی کاملا مشخص میشه که اتکایش هم مشخص باشه و اتکایش در صورتی مشخص میشه که شما معروض مایی در ذهنتون داشته باشید، نه معروض خاص. بله شما در ذهنتون معروض خاص ممکن نداشته باشید، ولی معروض ما رو دارید. علایال یه جوهری تو ذهن شما هست که نشون میده که این عرض وابسته به اون جوهره. بعد که میاد در مرتبه بالاتر ذهن اینو تحلیلش میکنید، جوهرش رو جدا میکنید، عرضش رو تنها تصور میکنید. این کار ذهنه که بعد تحلیل میکنه. ولی اگه بخواد ذهن ابتدا بشناسه نمیتونه عرض رو بشناسه، مگر اتکایش هم بشناسه. الا عرض بودن درست نمیشه. عرض بودن متقبل به متکی بودنه. اگر متکی بودن در ذهن شما نیاد، عرض درست در ذهنتون نیامده. متکی بودن که آمد، معروض داشتن هم میاد و کافی همین. بله؟ از هر جا معلوم بشه. بالاخره وقتی گفتید عرضه میاد، اولا از جنس معلوم نمیشه، خود جنس عرضه. وقتی میگید لونون خودش عرضه، تا گفتید لونون معروض تو ذهنتون هست، یعنی شما الان معیدید، اشکال نمی کنید. میفرمایید از جنس معلوم میشه که عرضه، خب ما همین رو عرض میکنید. وقتی لون در ذهن آمد، همون جنس در ذهن آمد، مشخصه که عرضه. مشخصه عرضه یعنی معروض ما تو ذهن میاد. همین که میفرمایید ما فهمیدیم که این عرضه، یعنی معروض ما براش لباس کردیم تو ذهن، خود همین برای ما کافی. مورد دومی مثال میزنن که در اونجا هم زیاده حد علل محدود شده و اون جاییست که ما صور طبیعی رو بخوام معنا کنیم، بخوام تعریف کنیم. صور طبیعی صوری هستن که در ماده حلول کردن و مثل عرض متقدم به ماده هست. اون تا فرقش اینه که محل عرض بی نیاز از حال، ولی محل صورت بی نیاز از صورت نیست، بی نیاز از حال نیست. فرقشون اینه، ولی هر دوشون در این که حلول در محلی کردن شریکن، یعنی متکی هستن به محل. هم عرض متکیست، هم صورت متکیست. همونطور که اگر عرض رو معنا می کردید، تعریف می کردید، باید اتکایش هم در ذهنتون می آمد و به صورتی اتکا اون و نتیجتا معروض مایی به ذهن می آمد. همچنین اگر خواستین صور طبیعی رو تعریف کنید، اتکایش به ماده و حلولش در ماده در ذهن شما میاد و قهرن مادتون مایی در ذهنتون ترسیم میشه که جوهره، در حالی که این جوهر در ذات اون صورت دخیل نیست. پس شما در حد صورت ماده ای رو که جز اقوامش نیست میارید و این میشه زیاده حد علی محدود، یعنی در محدود این ماده دخالت نداره، ولی در حد شما این ماده دخالت کرده. جوهر در حد عرض آمد، ماده در حد صورت آمد، در هر دو زیاده حد علی محدود پدیدار. بعد یه عبارتی ایشون داره که اون عبارت رو سه جور معنا میکنیم که باشه وقتی رسیدیم ارزمید. نفس به بدن، نفس به بدن سوال خوبیه، توجه کنیم. نفس رو اگر بخوام تعریف کنیم چه میکنیم؟ نفس دو جور ملاحظه میشه. یکی نفس به ما انه نفسون مدبرون للبدن، یکی نفس به ما انه موجودون مجردون ذاتن و مادیون فعلن. یعنی یک بار نفس رو وقتی تصور میکنیم تعلقش به بدن رو هم لحاظ میکنیم، یه بار نفس رو به ما اینکه خودش نفسه ملاحظه میکنیم، چون نفس هم جوهره، نفس جوهره، حلول در ماده هم نداره، از قبیل صور طبیعی نیست. اولا عرض نیست که زیاده حد در محدود داشته باشه، ثانیا از قبیل صور طبیعی نیست که حلول در ماده کرده باشه، یه چیز دیگریست. جوهر مستقل هم نیست مثل اخول، یه جوهر وابسته است، لااقل در مقام فعل وابسته. این رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. نفس دو جور ملاحظه میشه. اینو گفته در شفا، در اول بحث شفا اونجایی که تعریف نفس میگه، میگه نفس دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی نفس وابسته به بدن، یکی نفس ما این که موجود جوهریست. اگر نفس ما این که موجود جوهریست معنا بشه، دیگه ماده در ذهنش نمیاد. اما اگر نفس ما این که وابسته به بدن ملاحظه بشه، بدن در تعریفش میاد، بدن در تعریفش میاد، مثل ما صورت میشه برای ماده. وقت زیاده حد علی المحدود درست میشه. پس در نفس دو جور ما میتونیم نفس رو تعریف کنیم. گفتن این داره عرض میکنن در شفا، در ابتدای بحث علم نفس شفا همون اوائلش آمده که نفس دو جور تصور میشه و ما نفس رو به معنه و متعلقان علال بدن تصور میکنیم، لذا میگیم کمال و ما تری در تریش میگیم کمال و مال جسمه طبیعی عالی، یعنی جسم طبیعی عالی رو تو تعریف نفس میاریم، در حالی که جسم طبیعی عالی همون بدنه، اون که جز نفس نیست. این چه زیاده حد در المحدود، چون ما نفس رو به ما این که متعلقه به اون جسم طبیعی عالیه ملاحظه کردیم، در تعریفش جسم طبیعی عالی رو آوردیم. اما اگر نه خود نفس رو خواستیم تعریف کنیم، کار به بدن نداشتیم، در اینجا اصلا تعریف رو عوض میکنیم، میگیم که موجودیست مجرد ذاتن و مرتبط فعلا. همین دیگه جسم طبیعی و امثال زاله که تو تعریف نمیاریم، زیاده حدر المحدود نمیشه. حالا یه جور دیگه تعریف کنید، البته مادی و فعلا خیلی چیز نمی کنه، نشون نمیده بدن رو، نمیتونه، نه ماده باز اخ نشده، یعنی بدن اخ نشد در تعریف. شما تعریف اول مراجعه کنید، کمال اول لجسم طبیعی عالی، لجسم طبیعی عالی اصلا صریحا اخ میشه تو تعریف. اما در وقت دوم اصلا بحثی از جسم نیست، موجود و مجرد و ذاتن و مادی و فعلا، یا بگید موجود و مجرد و متنزل من العقل، یا موجود و مجرد و حادث، بنابرای قول مشایین حادث، مثلا فرض کنید که ذاتن حادث، بله دیگه ذاتن، بله چی میشه؟ یعنی اگر به جسم عالی تعریفش کنیم، به جسم طبیعی عالی، بازم تعریف، بازم کمال اول جسم طبیعی عالی، بازم زیاده حدر محدود میشه، چون اون بنابرای حرکت جوهری، بنابرای جسمانیت الحدوث بودن نفس، روحانیت البقا بودن نفس، نفس غیر از اون بدنه، هرچی هست غیر اون بدنه، جسمانی یعنی در بدنه و کم کم مجرد میشه، یعنی از بدن بیرون میاد، نه خود بدنه. پس خود بدن رو در تعریف شناخت میکنید، یه بار میگید نفس اینه، یعنی بیا خودشو بیان میکنه، نفس غیر از بدنه. اگر بدن در تعریفش اخذ بشه، زیاده حد المحدود پیش میاد، ولو جسمانیت رو دست باشه. نه حرکت جوهری ما نمیگیم نفس اینه بدنه، ایشی نمیگه در حرکت جوهری نفس رو اینه بدن نمیدونیم، در بنابرای قول به جسمانیت رو دوست بودن و روحانیت رو بقا بودن نفس، نفس رو اینه بدن نمیدونیم، نفس رو حال فل بدن میدونیم. نفس در ابتدا حال فل بدنه، مثل صورت که حال فل ماده است، زیاده حد المحدود هست، بعد کم کم از ماده بیرون میاد، از ماده بیرون میاد مجرد میشه. اینطور میگه بنابرای جسمانیت حدوث بودن و روحانیت البقا یا حرکت جوهری، نفس عین بدن نیست، نفس حاله در بدن. خب اگر نفس رو معنا کردید، بدن در تعریف اخذ میشه، در حالی که بدن عینش نیست، میشه زیاده حد المحدود. ثم ان الحد انما يتناول الجوهر تناولا حقیقیا، حد اگر حد جوهر باشه شامل جوهر میشه، شمولا حقیقیا، یعنی نه چیزی اضافه میره نه چیزی کم میره، حد جوهر جوهره، حد جوهر مطابق با محدوده، به خلاف الارض که ارض حدش زیاده بر محدود داره. از لابد من دخول الموضوع فی تحدیده، زیرا باید موضوع عرض در تهدید عرض، در حد عرض داخل بشه تا عرض بودنش مشخص بشه، متکی بودنش مشخص بشه. و این اضافه کردن موضوع در تعریف، اضافه کردن جوهر در تعریف، باعث زیاده حد علل محدود میشه. و کذالک صور طبیعی، صور طبیعی هم همینطوره که ماده در تعریفشون داخل میشه، در حالی که ماده در قوامشون داخل نبود، پس زیاده حد علل محدود لازم میاد. و فیلم مرکبه یتکرر و فیه حد الجوهر مرتین، این عبارتی که گفتم سه جور معناش میکنی. اول فیلم مرکبه من الجوهر و العرب، تمام اختلاف در همین مرکبه، فیلم مرکبه من الجوهر و العرب یا تکرر رو حد الجوهر مرده، چیزی مرکب باشه در جوهر و عرض، اینو میخوام تعریفش کنیم، مرکب رو میخوام تعریف کنیم. یک بار جوهرش رو تعریف میکنی، در تعریف یک بار جوهرش رو تعریف میکنی، تو بالاخره دو جز داره دیگه، جد دو جز فرداش معنا بشه تا این مجموعه تعریف شده باشه. یک بار جوهر رو که جزئه تعریف میکنیم، این تعریف تعریف شمول حقیقی داره، منتقده بر خود معرف اضافه نداره. باز میم سراغ عرض، عرض رو تعریف میکنیم، در ضمن عرض جوهر رو اخذ میکنیم و بعد بقیه تعریف عرض رو میاریم. جوهر در تعریف دوبار اخذ شد، یک بار اون وقتی که خودش تعریف میشد، یک بار اون وقتی که عرض تعریف شد. پس فل مرکبه من الجوهر و العرض یتکرر رو حد یتو بخوام تعریف کنیم، جدا رو عبیاتو بخوام تعریف کنیم، اول جدا رو تعریف مجموع رو بخوام تعریف کنیم، اول جدا رو تعریف میکنیم، بعد که میام سراغ عبیات دوباره جدا رو تعریف میکنیم، پس دوبار جوهر در تعریف اخت میشه. این معنا برای این عبارت معنای خوبیه که فل مرکب یعنی المرکب من الجوهر و العرض، معنای خوبی. معنای دوم، و فل مرکب من المادت و صوره، نه جوهر آرد، فل مرکب من المادت و صوره یتکرر و حد الجوهره، یعنی حد ماده مرته. یک بار ماده رو تعریف میکنیم، در تعریف ماده اضافه نداریم، چیزی اضافه نمیشه، ولی دوباره میم صورت رو معنا کنیم، در تعریف صورت ماده اخ میشه، همونطور اشاره گفتیم، در تعریف صورت ماده اخ میشه و تکرار تعریف، تکرار ماده لازم میاد، در تعریف ماده تکرار میشه، ماده جوهره، پس جوهر در تعریف تکرار میشه. فی المرکب من المادت و صوره یا تشرر حد الجوهره، حد الجوهره که ماده است مرده. این معنا معنی خوبی نیست برای عبارت، چون در وقتی که ما مرکب من المادت و صوره رو میخوام تعریف کنیم، اینطور تعریف نمی کنیم. انسان مرکب من المادت و صوره، صورتش رو جدا معنا نمی کنیم، یه چیزی که جانشین صورت باشه میاریم، جانشین ماده رو حیوان میکنیم، جانشین صورت رو ناطق میکنیم، میگیم حیوان ناطق، تکراری نمیشه. در جایی که ما مرکب من المادت و صورت رو تعریف میکنیم، برای مادهش جنس میاریم، برای صورتش حرف میاریم، دیگه ما برای صورت یه تعریفی نمیاریم که ماده توش اخذ شده باشه. پس این معنا برای عبارت معنی خوبی نیست. معنی سوم، در این دو معنا توجه کردید، خوب دقت کنید، در این دو معنا چه کردیم؟ مرکب کردیم شی رو من الحال و المحل، در هر دو معنا، در معنای اول مرکب شد من الجوهر که محل و العرض که حال، در معنای دوم مرکب شد من الماده که محل و من الصوره که حال. در هر دو توجه کردیم مرکب من المحل و الحال گرفتیم، در معنای سوم مرکب من الحالین، المرکب من الحالین، یعنی موجودی که هم صورت داره هم عرض داره. اینو میخوام به تمامه تعریف کنیم، یک بار عرضشو تعریف میکنیم، به جوهرشم کار نداریم، یک بار عرضشو تعریف میکنیم، یک بار صورتشو تعریف میکنیم. عرض تعریف شد، جوهر به عنوانی که موضوع اخذ میشه، صورت تعریف شد، باز هم اون جوهر به عنوان که ماده اخذ میشه، پس دو بار جوهر تو تعریف میاد. خواستیم مرکب من صورت و عرض رو تعریف کنیم، یک چیزی که ماده داره صورت و عرض هم داره، اون وقت مادهش محل صورت، مجموعه محل عرضه. اگر بخوام اینو تعریف کنیم، جوهر رو دو بار تو تعریف اخذ میکنیم، یک بار ماده رو در تعریف صورت، یک بار مجموع رو در تعریف عرض. این معنای سوم از دو معنای قبل بهتره و مرحوم سبزواری فقط همین معنای سوم رو گفته، از همش بهتره. نه نه، جوهر دوباره اخذ میشه، جوهر دوباره، یعنی در تعریف صورت ماده اخذ میشه که جوهره، در تعریف عرض مجموع اخذ میشه. بله؟ نه، در تعریف صورت اون که بی نداره که، ما میخوام بگیم اضافه بر محل، بله صورت رو اگه میخواد تعریف کنید که صورت تنها رو اخذ نمی کنید که، در وقت تعریف صورت ماده رو میارید. بله، ولی خب ما در تعریفمون یا توجه کنید دو بار جوهر رو که ماده رخ میکنیم، یکی ماده است یکی مجموعه است و نظری به اون صورت نداریم، صورت رو داریم تعریف میکنیم. وقتی بله، یعنی صورتش رو جدا تعریف میکنیم، عرضش رو جدا تعریف میکنیم تا مرکب بیان بشه.
مرکب دوباره عصب میشه.
بله
در صورت
مرکب بله.
در
اگر ببینید اگر ما صورت رو جدا معنا کنیم همینطوره، اگه صورت رو جدا معنا کنیم ماده رو عصب میکنیم، بعد دو مرتبه میام عرض رو معنا کنیم موضوع رو عقد میکنیم که دو بار جوهر عقد میشه، یا به فرمان شما سه بار عقد میشه، یک بار خود صورت، یک بار ماده، یک بار در ضمن عرض. اما اگه بخوام ما مرکب رو معنا کنیم، مرکب من از صورت بل عرض رو، موضوع رو که مرکبه که صورت و ماده است یک بار معناش میکنیم، مثلا انسان رو، دو مرتبه وقتی عرض رو خواستیم بیان کنیم اینطور میگیم. مثلا فرض کنید که خواستیم انسان عالم رو تعریف کنیم، انسان عالم، حیوان ناطقون مع کیف نفسانی یلل انسان. حیوان ناطق چه گفتیم؟ اینجا جوهر رو که حیوان عقل کرد، بعد آمدیم کیف رو تعریف کنیم، علم رو تعریف کنیم، کیف نفسانی یلل انسان، اون لل انسانی که آوردیم با جوهر عقل کرد، که در وقت تعریف عرض مجموع رو که انسان عقص کردیم، در وقت تعریف اون صورت هم صورت و ماده که یک بار حیوان را آوردیم. این میشه دو بار، بیشتر دو بار نشد که صورت تعریف نمی کنیم، مرکب رو تعریف می کنیم. یه بار صورت رو تعریف می کنیم و عرض رو، این دو تا تعریف رو کنار هم جفت می کنیم، این سه بار جوهر در تعریف آمده. یه بار تعریف صورته که در ضمنش ماده هم آمده، یه بار تعریف عرضه که در ضمنش موضوع هم آمده. موضوع جوهره، ماده جوهره، صورت هم جوهره، این در تعریف سه تا جوهر آمده. این نه، یه بار مرکب رو تعریف میکنیم، نه صورت رو جدا عرض رو جدا بعد این دوتا رو جفت کنیم، مرکب من صورت و عرض رو تعریف میکنیم، یعنی انسان عالم رو میخوام انسانش رو تعریف کنیم میگیم حیوان ناطق، عالمش رو تعریف میکنیم میگیم کیف النفسانی للانسان. اینجا حیوان ناطق رو که تعریف انسان قرار دادیم، یک بار جوهر رو عقص کردیم، در کیف و نفسانی در انسان که تعریف علم بود یک بار دیگر جوهر رو عقص کردیم، دو بار جوهر عقص شد. توجه کردیم؟ یه بار جوهر عقص میشه، مجموعه یه جوهر دیگه، مجموعه یه جوهره، حیوان ناطق یه جوهره. لفظ حیوان ناطقی که نمیگیم که، بله لفظ حیوان، حیوان مشیر به ماده است، ناطق مشیر به صورته، اینا دو تا جوهره، اونو نمیگیم، مجموعه رو ما داریم افاده میکنیم، یعنی حیوان و ناطق با هم رو داریم اشاره به انسان قرار میدیم. بله اگه اشاره قرار بدیم حیوان و ناطق رو به دو چیز، یکی ماده انسان، یکی فصل صورت انسان، میشه دو تا جوهر، میشه دو تا جوهر. وقت ما دیگه برام انسان در تعریفی که وقت میگه میشه سه تا. عرض کردم با شما باید حیوان ناطق رو مشیر به انسان بگیری، وقتی انسان میشه یه جوهر، دوباره در تعریف کیف همین انسان رو عقص میکنی میشه یه جوهر دیگه، میشه دو تا جوهر. خب سه جور عبارت رو معنا کردیم، توجه کردید معنای اول خوب بود، معنای دوم خوب نبود، معنای سوم که معنای مرحوم سبزباری بهتر بود. حالا معنای اول و سوم شاید هر دوشون دیگه پذیرفته میشه، یکی میشه دوباره در تعریف کیف هم یکی دیگه عقص میکنه میشه دوتا، در تعریف کیفش هم یکی دیگه عقص میکنه میشه دوتا. میفرمایید که ما به جای وقتی صورت رو در تعریف شما یه هم صورت رو تعریف میکنید هم عرض رو، میفرمایید صورتی که تعریف میکنیم به جاش فتر رو که ناطقه میاریم، حیوان رو نمیاریم، به جاش ناطقه رو میاریم، میشه یه دفعه جوهر. دوباره علمش رو میخوان تعریف کنید، علمش رو چی توی تعریف میکنید؟ همون دیگه ناطق یه جوهر، انسان هم که بعدا میاد میشه یه جوهر، میشه دو جوهر. نه در تعریف مرکب، تعریف عرب که یک جوهر میاد، در تعریف مرکب دوتا جوهر میاد، در تعریف مرکب دوتا جوهر میاد. فعل مرکب یتکرر فیه حد الجوهر مرتین، البته فیه لازم نبود اما خب حالا نسخه ما داره فعلا. فعل مرکب یتکرر حد الجوهر مرتین، این روان تر بود. ففی هذه الامور یکون للحد زیادتون علی المحدود اضطرارا، در این امور زیاده حد بر محدود داریم اضطرارا، ناچاریم، ناچاریم که این زیاده رو داشته باشیم. خب این مثال ها تموم شد، سه تا مثال دیگه ایشون ذکر میکنه که در اون سه مثال زیاده حد علی المحدود هست، علاوه بر این یه مشکل دیگه هست، علاوه بر زیاده حد علی المحدود یه مشکل دیگه هست. دو تا مشکل تو این تعریف هست. اون تعریف ها اینه، اصبع رو میخوام تعریف کنیم، اصبع یعنی انگشت، میخوام تعریف کنیم. عضوون من الانسانه مثلا فی یده، حالا هرچی. خب در تعریف اصبع شما انسان رو اخذ کردید، در حالی که انسان دخیل نبود، در ذات اصبع انسان دخیل نیست، این که زیاده حد علی المحدود. قوس رو میخوان تعریف کنید، قوس رو میگید که قطع اتم من الدایره، در تعریف در ذات قوس دایره دخیل نیست، درست قوس جزی از دایره است ولی خود دایره در ذات قوس دخیل نیست، دایره کله، کل که در ذات جز اخذ میشه، انسان که در ذات اسم اخذ میشه. میدونید که خطی که در درون دایره رفت میشه و نقطه از محیط رو به نقطه دیگر وصل میکنه، اگر از مرکز بگذر قطر نامیده میشه وتر هم میشه بهش گفت، اما اگر از غیر مرکز بگذره حتما وتر نامیده میشه، دیگه قطر نامیده نمیشه. حالا ایه حال این چنین خطی دایره رو به دو قسمت تقسیم میکنه، اگر از مرکز بگذره به دو قسمت متساوی و اگر از مرکز نگذره به دو قسمت نامتساوی. حالا ایه حال این دو قسمت رو میگن قوس. قوس عبارت از مقداری از دایره است که به وسیله وتر جدا میشه، حالا چه وتر به صورت قطری باشه چه وتر قطر نباشه، این میگن قوس، قسمتی از دایره رو میگن قوس. خب همونطور که توجه شده، قوس اگه بخوام تعریف کنیم احتیاج به دایره هست، ناچارن احتیاج به دایره هست، ولی دایره در ذات قوس دخیل نیست، چون کله، کل که در ذات جز نیست. یا زاویه حاده رو میخوان تعریف کنن، زاویه حاده میگن کوچکتر از زاویه قائمه، زاویه قائمه در 90 درجه است، حاده کوچکتر از زاویه قائمه، یعنی کمتر از 90 درجه است. خب زاویه قائمه چه نقشی در چه دخالتی در زاویه حاده داره؟ هیچی، اون یه زاویه است، این یه زاویه است، جدا از همه. در این حال شما چیزی رو که اصلا دخیل در ذات زاویه حاده نیست در تعریف زاویه حاده دخل کردید، این میشه زیاده حد علی المحدود. چرا سه تا مثال زد؟ مثال رو توجه کنید، انگشت رو میخواد تعریف کنید، انسان رو در ذیل شخص در تعریف شخص میکنید که انسان در ذات انگشت دخیل نیست. قوس رو میخواد تعریف کنید، دایره رو که در ذات قوس دخیل نیست در تعریف میارید. زاویه حاده رو میخواد تعریف کنید، زاویه قائمه رو که ارتباطی با زاویه حاده نداره در تعریف میارید. همه اینا زیاده حد علی المحدود. در اولی توجه کنید، جزء بالفعل، در دو تای دیگه جزء بالقوه است. در اولی انگشت جزء بالفعل انسانه، در دو تای دیگه قوس جزء بالقوه است. یه دایره شما دارید، تا وقتی اینو جداش نکردید جزء نیست، وقتی هم که جداش کردید دیگه جزء دایره نیست، که از دایره جداش کردید دیگه. وقتی جزء دایره حساب میشه، وقتی جزء دایره حساب میشه که بلقوه جز باشه، که بلفل جز شدین دیگه از دایره جز هست. سومی اصلا جز و کلی نیست، جز و کل بلقوه هست، سومی جز و کل بلقوه هست، مثل همین دومی، حتی جز و کل بلقوه هست. اما فرقش اینه که زاویه حاده تحسین زاویه قسیم زاویه قائم است، اما قوس قسیم دایره نیست. فرق بین قائمه ای که در تعریف حاده اخذ میشه و دایره ای که در تعریف قوس اخذ میشه. زاویه حاده قسیم زاویه قائم است، یا قائمه قسیم حاده است، ولی دایره قسیم قوس نیست. این فرق بینشون است. به این مناسبتشون سوز مثال بکن. و کذالک، یعنی کذالک زیاده حد علال محدود است فی تحدید اسم الانسان بالانسان. اسم انسان رو تعریف میکنیم انسان، نمیگیم اسم انسان انسانه، یعنی در تعریفش انسان رو اخذ میکنیم، نه تعریف میکنیم به انسان، تعریف میکنیم به چیزی که در اون چیز انسان هم اخذ شده، به تعریفی که در اون انسان هم اخذ شده. یا قطعه تو دائره رو، یعنی قوس رو تعریف میکنیم به دائره، یعنی در قوس دائره، در تعریف قوس دائره رو اخذ میکنیم. مرحوم سبزواری نوشته عبارت تسامحیه، اگر میگفت والقوس به دائره بهتر بود و قطعه تو دائره نمیگفت. یا قوس رو تعریف میکنی به دائره، یا زاویه حاده رو تعریف میکنی به قائمه. این همه زیاده حد المحدود که توضیح داده شد. ولی یه اشکال دیگری هم هست که این اشکال رو اشاره میکنم، ببینیم میرسیم بخونیم یا نه. اشکال دیگه این که در تمام تعاریف جز در تعریف کل اخذ میشه و معرف اقدم از معرف، چون شما به وسیله معرف، معرف رو میشناسید، جز هم اقدم از علل کل. یعنی در تعریف ها حالت طبیعی حفظ میشه، جزئی که مقدم است بر کل، معرف کل یعنی مقدم علل کل قرار داده میشه. در تعریف شما اونی رو که واقعا در خارج مقدم و مقدم قرار میدید، یعنی همون وضع طبیعی رو رعایت میکنید، خلاف نمیکنید. در خارج جز بر کل مقدمه، در ذهنتون هم شما همین اجزا رو معرف اون کل قرار میدید، یعنی تقدم حفظ میشه. اما در این تعریف برعکس شده، در این تعریف کل آمده معرف جز شده، انسان آمده معرف اسمت شده، دایره آمده معرف قوس شده، حاده آمده معرف قائمه، معرف حاده شده، کل معرف جز شده. یعنی اونی که مؤخر بوده در طبیعت، در تعریف مقدم و معرف قرار داده شده، عکس اون چه که در باقی تعاریف لحاظ میشه اینجا عمل شده. حتی این اشکال دومی هم داره، نه تنها مشکل زیاده حد علل محدود داره، این مشکل رو هم داره که ما کل رو که در واقع مؤخر از جزئه، معرف جز و مقدم بر جز قرار دادیم. اون چرا که در طبیعت مؤخره، ما در تعریف مقدم کردیم. این مشکل رو هم داره. الا ان اجزاء الحد یجب ان یکون اقدم من التبعه به تبعه من المحدود بالفعل او بالقوه و هاهنا و قبل است. اجزاء حد واجب است که اقدم به تبع باشن من المحدود، یعنی بر محدود تقدم طبعی داشته باشن. تقدم طبعی رو بارها معنا کردم که مقدم به مؤخر محتاج، مقدم به مؤخر محتاج نیست، ولی مؤخر به مقدم محتاج هست. کل به اجزا محتاجن، اما جز در جز بودن شده به کل هست. پس هر جزئی بر کل تقدم به تبع داره. در تعریف هم معرف بر معرف تقدم به تبع داره. اگر ما در تعریف اون چرا که در خارج بود حفظ کردیم، تعریف اون تعریف طبیعی است و الا خلافه و الا عکسه. واجب است که حد بر محدود تقدم به تبع داشته باشه بالفعل او بالقوه. این بالفعل او بالقوه قید اقدمه، و اما قید اقدم بودنش به این لحاظه که جز دو قسمه، چون جز دو قسمه اقدمیت هم دو قسمه. جز بالفعل داریم مثل اسبه که جز بالفعل بر انسان، جز بالقوه داریم مثل قوس که جز بالقوه برای دایره. چون جز گاهی بالفعل، اقدم بودنش هم بالفعل، گاهی بالقوه اقدم بودنش هم بالقوه. پس این بالفعل او بالقوه قید اقدمه، منتها قید اقدمیت به برکت اینه که اجزاء الحد دو جوره، چون اجزاء الحد دو جورن، بعضی ها بالفعلن بعضی ها بالقوه هستن، اقدمیت اجزاء الحدن بعضی ها بالقوه بعضی ها بالفعل. پس این بالفعل و بالقوه رو مرتبط به اجزاء الحد قرار نمیدیم، چون اگه مرتبط به اجزاء الحد باشه خیلی فاصله شده. الان اجزاء الحد بالفعل و بالقوه میتونست بگه چرا آورده اینجا گفته، اینو قید اقدم قرار میدیم، منتها به برکت این که اجزاء الحد گاهی به فعلن گاهی به قفه. خب پس اجزاء الحد باید اقدم به تب باشن، در حالی که ها اونا و قبل عقد در اینجا عقد شده، یعنی اون که باید مقدم بشه مؤخر شده، اون که باید مؤخر بشه مقدم شده. این لیس شیء منها از اینجا عبارت رو دو جور معنا میتونیم بکنیم، یکی این که لیس شیء منها جواب این اشکال دومه، اشکال اولی که زیاده حد المحدوده که اضطراره، نمیتونیم جوابش بدیم، مثلا نمیتونیم کارش بکنیم، هستش اشکالی اضطراری و باید قبولش کنیم. اشکال دوم رو میخوام جواب بدیم که مشکلش رو برطرف کنیم. این اضلیس شیء منها رو تا آخر یک بار جواب اشکال میگیریم که مشکل حل کنه، یک بارم تقویت اشکال میگیریم. عبارت تا و هر دو رو داره، مرحوم سبزواری هر دو رو هم گفته. عبارت امروز چند جوره، حالا انشالله باید جلسه بعد عرض بشه این مطلب، که ما میتونیم این عبارت رو جواب از اشکال بگیریم، میتونیم تقویت و تأکید اشکال قرار بدیم، که انشالله از جلسه بعد عرض بشه.